بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز. درس ناتوانی های یادگیری، ادامه فصل ششم. در جلسه قبل چند روش که معلمان میتونن با استفاده از اون روش ها به آموزش بهتر دانش آموزان و دچار اختلالات یادگیری بپردازن اشاره کردیم. توضیحاتی در خصوص این روش ها خدمتون ارائه کردیم. رسیدیم به بحث برنامه آموزش انفرادی که برای دانش آموزانی که دچار اختلال در یادگیری هستند. خب با تمام مباحثی که در جلسات گذشته مطرح کردیم، به هر حال اکثر جاها مطرح شده که بهترین و مؤثرترین روش برای بهتر یاد گرفتن کودکان دچار اختلال یادگیری آموزش انفرادیه. چرا که ما با در بررسی دلایل اختلال یادگیری متوجه شدیم که دلایل بسیار متعددی وجود داره که دانش آموزان دچار این مشکلات میشن. خب به دلیل تعدد این دلایل طبیعتاً تنوع در این کودکان خیلی زیاد هست. خب طبیعتاً وقتی تنوع زیاده، اون روشی بهتر جواب میده که مختص همون دانش آموز باشه، مال دانش آموز خاص باشه و میتونه مفیدترین و مؤثرترین روش باشه، این روش انفرادی. خب ما در روش برای طراحی این برنامه آموزشی انفرادی، خب ما میایم تشخیص میدیم اختلالات خاص کودک رو، یه ارزیابی ازش به عمل میاریم و یه برنامه رو براش تحریزی میکنیم. خب اساس کار آموزش انفرادی توسط معلم بر پایه تشخیص و درمان مداوم استواری، یعنی با توجه به اون مسائل و مواردی برای کودک وجود میاد، معلم روش تدریس رو مرتباً با توجه به اون موارد تغییر میده که به نتایج بهتری دست پیدا کنه. که با دقت مشاهده میکنه معلم که کودک چه کاری رو میتونه انجام بده، چه کاری رو نمیتونه، و با توجه به اونها برنامه‌ریزی میکنه برای آموزش بهتره. و این نکته خیلی مهمه که معلم متوجه بشه که کودک چه نوع اشتباهاتی رو انجام میده، و متوجه شدن اشتباهات و تشخیص اشتباهات از پیشرفت کودک هم به هر حال میشه گفت، حالا اگر نگیم بیشتر، به همون اندازه پیشرفت کودک به هر حال مهم هست، اهمیت داره. چه؟ چون که این اشتباهات که توسط کودک انجام میشه به ما مثلا اون علائمی رو میده که میزان رشد اونو و روند فکریشو تشخیص میدیم و براش مباحث جدید و روش‌های جدید رو تعریف می‌کنیم که اون اشتباهات رو برطرف کنیم و بتونیم براش برنامه‌ریزی مناسبی انجام بدیم برای برطرف شدن این اون اشتباهی که مرتکب شده و اون مشکلی که داره. خب بعد از اینکه به هر حال معلم فعالیت‌هایی رو برای کودک تعریف کرد، طبیعتاً اون رو مورد آزمون و آزمایش قرار میده. اگر حال مشکلاتش برطرف شده بود که خب فبها ادامه میده، اگر برطرف نشده بود مطمئناً خب میره سراغ فعالیت‌ها و تکالیف دیگه که تا زمانی که واقعا به رفع اون مشکل دانش آموز منجر بشه. خب اشتباه مثلا به عنوان مثال میخوام بگم، اشتباهات شفاهی اون کودک در خواندن، معلم از متوجه شدن اشتباهات شفاهی کودک در خواندن میتونه تجزیه تحلیل کنه که علائمی رو بگیره که مسائل فکری کودک رو در مورد خواندن تشخیص بده، چه مشکلاتی داره، و بتونه اونها رو به هر حال رفع بکنه و بهش کمک کنه که برطرف کنه. خب آموزش انفرادی خب میتونه مثلا آموزش خصوصی باشه، آموزش در گروه‌های کوچک باشه، مثلا 2-3 نفر، 4 نفر، و آموزش در کلاس هم میتونه باشه که در کلاس‌های کم جمعیت معلم میتونه برای هر دانش آموز به طور انفرادی تکالیف و فعالیت‌هایی رو تعریف بکنه. خب صاحب نظران به هر حال عقاید مختلفی دارن، ولی در شکل یک صفحه 121 شکلی اونجا آورده شده که به درستی اون سیکل و اون جریان یادگیری رو اینجا نشان میده که اول اون سیکل یادگیری ما تشخیص میدیم، معلم تشخیص میده مشکل رو، بعد تحریزی برنامه میکنه، یعنی برنامه‌ریزی براش انجام میده، بعد از اینکه تحریزی کرد، طراحی کرد، اون اجرا میکنه، بعد از اینکه اجرا کرد ارزشیابی به عمل میاره، و اگر احیانا در جریان ارزشیابی عیب های مشخص شد، مسائل مشخص شد، اون اعمال تشخیصیش رو تغییر میده و همینجوری میتونه این سیکل ادامه داشته باشه تا رفع مشکل اون کودک. خب آموزش انفرادی و آموزش کلاسی اونجا اشاره شد، یه تفاوت هایی با هم دارن. آموزش انفرادی، در آموزش انفرادی تصمیم گیری به طور مداوم انجام میگیره توسط معلم. یعنی چی؟ یعنی مرتب باید تغییرات اون کودک رو رصد کنه و دنبال بکنه معلم و تصمیم گیری های مداوم انجام بده. ولی در کلاس های عادی این یعنی تفاوت مقایسه میکنه بین آموزش انفرادی و کلاس عادی رو. در کلاس های عادی ما لازم معلم لازم نیست هر لحظه تصمیم گیری کنه، میتونه قبلا تصمیم گیری انجام بده و یک حداقل تصمیم گیری انجام بده و بعد اونو بر اجرا بکنه و نهایتا در فاصله های طولانی تر تصمیماتی بگیره. یعنی مداوم لازم نیست تصمیم گیری بکنه. و دومین دلیلی که تفاوتی که بین این دو وجود داره، مواد برنامه آموزش انفرادی خاص یک کودک، یعنی ویژه همون یک کودک هست و متناسب با توانایی های اون تنظیم شده، ولی خب درس ها و مواد آموزشی در کلاس های عادی مطابق توان متوسط عمومی دانش آموزان هر کلاس تنظیم میشن. خب این تفاوتش هست که این دوتا نکته تفاوت بین آموزش انفرادی و آموزش کلاس های عادی رو اونجا نشان میده. خب حالا یک کلیاتی خدمتتون گفتیم در خصوص آموزش انفرادی. ببینیم که حالا در جاهایی گفته میشه که معلم خیلی نمیتونه دست ببره در مسائل کودکان، چرا که مثلا ممکنه مشکلات کودکان بر اثر مسائل خانوادگی، ژنتیکی و بیولوژیکی و سایر موارد باشه که بعضا گفته میشه که معلم نمیتونه در اونها تغییر ایجاد کنه، ولی در واقع اینطور نیست. تجربه نشان داده که ما اگر متغیرهای دیگر رو شناسایی بکنیم و معلم از اون متغیرها وارد بشه و اونها رو مورد شناسایی قرار بده، میتونه حتی تغییراتی هم در نوع رفتار و عملکرد کودک انجام بده. حالا ببینیم متغیرها، چه متغیرهایی واقعا برای معلم میتونه مهم باشه که تشخیص بده برای تغییرش تلاش بکنه. خب متغیرهایی که در اینجا اشاره شده واقعا خب اهمیت هم دارن، در بسیار از موارد مهم هستن و تاثیرگذار هستن. اولین مورد فضای یادگیری است. خب موقعیت فیزیکی و فضا چیزی است که قابل تغییر توسط معلمه. معلم میتونه حالا تا جایی که به حال امکانش هست یه تغییراتی در فضا ایجاد بکنه. مثلا اگر در کلاس های ویژه هست، جدا کننده های مثل کابینت های مخصوص، میز های مخصوص که برای مثلا حواس پرتی کودک رو به حداقل برسانه، اتاق مثلا گوشه های دنج و خلوت داره بچه ها آماده بکنه، فضا رو ایجاد بکنه که اون حواس پرتی کودک به حداقل برسه. و سادگی خود پوشش معلم میتونه اینجا خیلی تاثیرگذار باشه برای جلوگیری از حواس پرتی دانش آموز. خب اینجا پس معلم تا حدودی میتونه محیط و فضای فیزیکی یادگیری رو کنترل کنه و البته آرام آرام باید به سمت بریم که با محیط های عادی هم روبرو بشه که بتونیم، ولی در ابتدا به تدریج میتونیم این کار رو انجام بدیم و در پایان در محیط های عادی هم بتونه دانش آموز به یادگیری بپردازه. موضوع بعدی زمان هست. برحال اون زمان درس رو میشه معلم میتونه به نحوی تنظیم کنه که در مدت کوتاه‌تری به نتیجه برسه. یعنی مطالب رو تقسیم بکنه، به مطالب کوچکتری تقسیم بکنه و مثلا یک صفحه کامل تکلیف ریاضی، اگر به جای اینکه بخواد به یک صفحه کامل تکلیف ریاضی به دانش آموز بده، میتونیم اون رو با قطعات کوچکتر چند تا تمرین ساده تر در اختیار دانش آموز بذاریم و که زمان کمتری صرف بکنه و زودتر به نتیجه برسه و آرام آرام اونو به حال بیشتر بکنیم که از خستگی کودک جلوگیری بکنیم. مورد بعدی عامل چند وجهی است. خب بحث کاهش قطعات تکلیف درسی که کودک باید انجام بده، کاستن از محرک های خارجی و محیطی و کم کردن از تعداد مراحل مختلف تدریس. مثلا اگر عکس های زیادی روی دیوار چسبانده شده، خب معلم میتونه اینها رو کاهش بده، محرک ها رو کمتر بکنه، ساده تر بکنه. و گفتگوی زیاد خیلی اینجا توصیه نمیشه، از گفتگوی زیاد با دانش آموز با کودک پرهیز کنه معلم که باعث حواس پرتی اون میشه. و محرک هایی که غیر لازم هستن از نظر حالا سمعی میتونه باشه، بصری باشه، میتونه اینها دیداری یا شنیداری، اینها رو بتونیم کنترل بکنیم که به هر حال اون یادگیری و اون توجه کودک بیشتر بشه. و مورد بعدی میزان دشواری دروس هست. خب بحث مشکل بودن تکالیف و سنگین بودن تکالیف اینجا مطرح میشه. خب بسیاری موارد دیده شده که در سالیان گذشته که به خاطر سنگین بودن تکالیف بسیار از دانش آموزها و عدم توانایی اونها در برای انجام دادن و مقابله با اون انجام تکالیف، خب منجر به عدم موفقیت تحصیلی شده و این خب این لازمش اینه که معلم باید یه مقداری تکالیف رو متناسب با توانایی کودک طراحی بکنه، بیش از تواناییش ازش انتظار نداشته باشه. خب میتونه به تدریج این البته این کار صورت بگیره. خب معلم میتونه از تکالیف ساده تر آسان تر شروع بکنه و به تدریج اون مقدار تکالیف رو بیشتر بکنه و از نظر دشواری هم مثلا سنگین تر بشه که به تدریج اون کودک آماده بشه برای مطالب بعدی. مثلا دانش آموزی که هنوز جمع رو در ریاضی خوب یاد نگرفته، خب نمیتونیم توقع داشته باشیم تمرینات ضرب رو برای ما انجام بده، پس باید به پیش نیازهای یادگیری و اون میزان دشواری و پیش نیاز پس نیاز هم توجه کرد. یا دانش آموزی که در خواندن ضعیفه، خب از تشخیص کلمات مثلا عاجز هست، نمیشه از اون انتظار مثلا درک مطلب داشت، باید ابتدا خواندنش رو تقویت بکنیم و بعد به بحث درک مطلبش بپردازیم. مورد بعدی سادگی زبان آموزشی است. خب از نظر اون کمیت تدریس خیلی سبک و کم حجم باید باشه، یا مثلا مسائل شنوایی اگر دانش آموزان دارن اینا رو توجه کنیم که از جمله بندی ها کلمات آسان و ساده استفاده کنیم، خیلی پیچیده‌اش نکنیم و به هر حال اون مفاهیمی که میخوام به دانش آموز بگیم با بیان ساده و کلمات ساده تر و شمرده تر از اون کلمات اساسی استفاده کنیم، خیلی طول و تفصیل و خیلی مفصل نباشه واقعا توضیحات ما، که کلمات مبهم و پیچیده میخوام استفاده بکنیم و باعث میشه که اون درک و فهم در کودک به خوبی صورت نگیره. خب میتونیم از حرکات اشاره ها هم استفاده کنیم برای فهم بهتر مطلب و جملات ما خیلی طولانی نباشه. بحث روابط شخصی اینجا مطرح شده که به هر حال اون رابطه ای که بین معلم، رابطه عاطفی که بین معلم و دانش آموز اتفاق میفته خیلی میتونه کمک کننده باشه در تسهیل یادگیری و اون باعث وجود آمدن اعتماد متقابل میشه، خیلی کمک میکنه به بحث. و مورد بعدی توسعه فرایند خواندن. خب در بخصوص در دوران ابتدایی خواندن بسیار مثلا موضوع با اهمیتیه، چرا که در سالهای اولیه به خصوص اولیه ابتدایی خب بحث خواندن هنوز به اون پختگی لازم نرسیده، یه مقدار پیچیده است برای بچه‌ها، ولی ما معلم باید آرام آرام بتونه با انجام دادن فعالیت‌ها و تمرین‌های سپردن تمرین‌های به کودکان بتونه اون خواندن رو در اونها تقویت بکنه که یک پیش نیاز واقعا برای فهم بسیاری از مباحث که البته خب ارتباط نزدیکی هم به مسئله هوش بچه‌ها داره و پیشرفت تحصیلی بسیار مرتبطه با امر خواندن. این دانش آموزانی که باهوش و پیشرفت تحصیلی بهتری هستن خب طبیعتا در خواندن هم خیلی غنیتر و بهتر هستن. خب اینو باید معلمان برنامه‌ریزی داشته باشن که آرام آرام تقویت بکنن مسئله توسعه فرایند خواندن، چون خواندن یه مسئله پیچیده و یک کنش ذهنی بسیار ارزشمنده. خب به هر حال تجربه نشان داده که کودکانی که در خواندن قوی بشن و پربار کنن مسئله خواندن خودشون رو مهارت پیدا بکنن، در سایر درس ها حتی ریاضی، علوم، دینی و حتی املا هم میتونن تاثیرگذار باشه در توسعه و پیشرفت اونها، در بقیه درس ها پیشرفت خواهند کرد. خب مسئله خواندن به هر حال اینجا خیلی اهمیتش در بخصوص در دوران ابتدایی خیلی مهم هست که معلم‌ها به اون بپردازن. خب برای پیشرفت دانش آموزان میتونیم از ارائه مطالب و کتاب‌های متناسب با سن کودکان توسط معلم میشه استفاده کرد در اختیار بچه‌ها قرار داد، یعنی کتاب‌های غیر درسی که متناسب با سن بچه‌ها باشه و بتونن خواندن رو در اونها تقویت بکنه. خب بحث کمک خانواده‌ها اینجا خیلی مطرح میشه. خب حالا ما در مورد مسئله خواندن بخوام یه تحلیلی انجام بدیم و ببینیم که اصلا این مسئله خواندن چطوری انجام میشه و چون مسئله خیلی مهمی هست، اینجا یه تحلیلی انجام داده که بتونیم به بچه ها کمک بکنیم که اون زمینه هایی که منجر به تقویت خواندن میشه شناسایی بکنیم و برای بچه ها به کار ببریم. خب بحث اولین چیزی که در بحث خواندن به هفت زمینه اینجا اشاره شده، اولین مورد که در بحث خواندن واقعا پیش زمینه هست بحث شناسایی حرف یا کلمه. خب این در این مورد باید خیلی معلم ها کار بکنن، تشخیص دادن کلمات و شناسایی حروف خیلی باید به توجه زیاد بکنه، کار بشه با بچه ها. یه اون حالا نظر دستوری صیغه افعال اول شخص دوم شخص سوم شخص این تفاوت اینها رو برام با بچه‌ها کار زیاد بکنه، تشخیص صداهای مختلف و کلمات مختلف در جملات هم خیلی مهمه. دو، توسعه لغات. خب به هر حال میتونیم لغاتی که دانش آموز یاد گرفته از طریق هم معنی مترادف و حالا استفاده از لغتنامه و این منابع اینچینینی یا مثلا کلمات متضاد، اینجوری دامنه لغات بچه ها رو به هر حال بیشتر بکنیم، توسعه بدیم و معانی که مثلا تلفظ مشابه دارن، معانی متفاوت دارن و به این صورت بتونیم دامنه واژگان کودک رو توسعه بدیم، خیلی کمک میکنه به بحث تقویت خواندن. درک سومین مورد، درک کلمه به کلمه، درک لغوی. خب برای اینکه ما یه مطلبی رو بفهمیم ابتدا لازمه که کلمه به کلمه بفهمیم و بعدش به درک مطلب و حالا عبارات و جملات برسیم. اینها رو باید به هر حال کار بشه در این زمینه. بحث معانی تفسیری هست که بتونیم اون محتوای مطلب رو از دانش آموز از کودک بخوایم که محتوا و اون تفسیر اون مطالب رو استنباط خودش رو اجزای مهم مثلا اون عبارت یا اون پاراگراف رو و اون موضوعات رو به هر حال بتونه تشخیص بده و یک به یک درک و استنباطی برسه. پنج، ارزشیابی. یعنی بتونه کودک بعد از اینکه متن رو مطالعه کرد یک قضاوتی درباره محتوای مطلب بکنه، درباره واقعیت‌ها و مسائلی که در اون مطلب وجود داره و ارزشمندی و میزان ارزشگذاری اون مطلب رو تشخیص بده. خب اینا مراحلی هست که به هر حال به تدریج آرام آرام کودکان به این مهارت‌ها دست پیدا می‌کنن. شش، به کار بستن فرایند خواندن در فعالیت‌های مطالعاتی. خب به هر حال اون لغات ویژه رو یاد بگیرن، از اون راهنمایی‌ها استفاده بکنن و قسمت‌های مختلفی از یک متن رو فرض کن انتخاب بکنن، ارزیابی بکنن، سازمان بدن اون اطلاعات و اون چیزهایی که یاد گرفتن از یک مثلا متنی که مطالعه کردن و یک اطلاعاتی رو فرض کن ازشون خواسته بشه برن در یک متنی پیدا بکنن، اینجا به کار می‌بندن تفسیر نقشه رو مثلا علائم عکس ها و تصاویر رو یا مثلا خلاصه نویسی، استفاده از لغتنامه. اینها مسائلی است که فرایند خواندن به کار برده میشه در فعالیت های مطالعاتی، ازشون خواسته بشه که این کارها رو انجام بدن. و آخرین مورد بُعد احساسی خواندن هست که باید در بچه ها تقویت بشه که خب علاقه ایجاد علاقه و نگرش مثبت در کودکان برای خواندن و اون لذتی که از خواندن میتونن کسب بکنن، کمک معلم میتونه خودش کمک کننده باشه در بحث گسترش فرهنگ مطالعه و علاقمند کردن بچه‌ها به کتب و منابعی که به هر حال نشریاتی که حالا وجود داره در حوزه گروه سنی اونها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و باعث آمادگی و مهارت بیشتر کودکان میشه در بحث خواندن. بسیار بسیار مهمه خواندن، هرچی بیشتر بخوانی منابع بیشتری مطالعه کنه کودک، دامنه واژگان و وسعت واژگان خیلی بیشتر میشه و اون ایجاد علاقمندی خیلی بسیار اینجا اهمیتش ذکر شده که خیلی مهم است و تقریبا بیشتر کودکانی که علاقمند میشن به این حس میرسن که اصلا خسته نمیشن از مطالعه کردن و مطالب زیادی رو در زمان کمی مطالعه میکنن. خب این بحث خواندن چون خیلی مهم بود و هر حال اون زمینه هاش رو خدمت شما گفتیم که میتونیم به ترتیب و پله به پله به بچه ها کمک بکنیم که به مهارت خوبی در خواندن برسن که به بقیه مسائلشون رو کمک بکنن. خب انشاءالله اون نقشی که معلم میتونه داشته باشه در تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان انشاءالله در جلسه آینده خدمت شما ارائه خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.